بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر ذبح در منا ممکن نبود، مثل امروز که انتقال داده شده قربانگاه ها از منا به خارج منا، آیا ذبح در غیر منا مجزی است یا نه؟ بعضی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب حجشون جلد پنجم صفحه 209 می‌فرمایند ذبح در این کشتارگاه‌های جدید مجزیست و دلیلی بر این معنا اقامه می کند. می فرمایند از طرفی آنچه که از آیات قرآن استفاده می شود این است که هدی و قربانی من شعائر الله است و البدنه جعلناها لکم من شعائر الله و آن چه از شعائر الله است ترکش ممکن نیست، ولو به فقدان شرطی از او. لذا اگر شعیره من شعائر الله شرطش متعذر شد، خود اون عمل ساقط نمی شود. من جانب آخر شون می فرماین مقتضای اطلاقات وجوب هدی است بر ناسک و حاجی بدون قید زمان یا قید مکان. خداوند در قرآن سوره بقره آیه 196 می‌فرماید فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي مقتضای این آیه کریمه این است که حد بر متمتع واجب است. بله، اجماع یا روایات حدی رو تقیید میزنه به مکان خاصی. پس بنابراین آیه قرآن مطلقه، میگه حدی واجبه. در چه زمان؟ در چه مکان؟ آیه ساکته. هر زمانی، هر مکانی. اجماع و روایات قربانی رو تقیید میکنه به مکان خاص که منا باشه. خب با توجه به این دو نکته، اگر مکلف از عمل به قید متمکن نبود، قربانی رو در منا نمتونست ذبح کنه، مگه اصل عمل ساقط میشه؟ نخیر، قدر متیقن از اجماع و روایات تقید ذبح است به مکانی که منا باشه عند التمکن. خب بنابراین اگر کسی از عمل به قید متمکن نبود، خب عمل به قید ساقط میشه، اطلاقات آیه و حال خودش باقی است. فمستیسر من الهادی، لذا نمیخواد هادی در منا باشه چون ممکن نیست. در این مذابح جدید میتونه قربانی کنه. این خلاصه کلام این محقق است که در مباحث حجشون اشاره میکنند. عرض میکنیم که این بیان و این دلیل ایشان وافی به مقصود نمی باشد. نسبت به مطلب ایشون، مطلب اولشون که فرمودند قربانی من شعائر الله است و شعیره و شعائر نباید ترک بشه ولو تمکن از قیدش نداشته باشیم، نظیر مطلبی که ایشون در مبحث رمی جمره اشاره فرمودند. اشکال ما به این محقق این است، مگر اگر عملی جزء شعائر دین بود، من شعائر الله بود، اگر ممکن نشد در محل مخصوص خودش انجام بشه، حتما باید در غیر از اون محل انجام بشه، چون من شعائر الله هست. به چه دلیل؟ در بحث رمی جمره مثال زدیم، اگر فرض کنید سعی صفا و مروه که من شعائر الله است، ظالمی آمد این دو کوه رو ویران کرد، به جاش خونه ساخت در بین این دو کوه، سعی ممکن نشد، سعی از شعائر الله است، معناش اینه ما بریم دو کوه دیگه خودمون انتخاب کنیم، بین اون دو کوه سعی کنیم تا سعی بین صفا و مروه محقق بشه. و آیا محقق میشه این سعی؟ خب اگر، خوب دقت کنید، اگر قید مکان قیدیت داشته باشه برای قربانی، ما نتوانیم این قید رو امتثال کنیم. خب امتثال کل از بین خواهد رفت، مگر اینکه این محقق ابتداءً با دلیل و استدلال تعدد مطلوب رو ثابت کنند، یعنی با دلیل اثبات کنند در باب قربانی ما دو تا مطلوب داریم: یک، اصل قربانی، دوم، قربانی در منا. خب اگه تعدد مطلوب بود، بلا شبه یک مطلوب که از بین رفت قربانی در منا باشه، اصل مطلوبیت نفس قربانی از بین نمی رود. پس ایشون باید این نکته رو اثبات کنند، تعدد مطلوب رو، نه اینکه چون من شعائر الله است اگر نشد در منا ذبح کنیم این شعیره رو بریم جای دیگه انجام بدیم. هذا اولا. حالا لعل در مطلب دوم ایشون میخواستن همین تعدد مطلوب رو ثابت کنند که با این بیان ایشون گفتند آیه قرآن اطلاق داره: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهادي. هر کس حاج تمتع است قربانی برش لازمه، قید زمان و مکان نداره. اجماع و روایات قید مکان رو میاره یا مثلا قید زمان رو میاره. پس نتیجه میگیریم از این که قرآن قید مکان رو نیاورده، یعنی تعدد مطلوب. این مطلب دومیشون هم واقعا از این محقق عجیبه. خب ایشون در چند صفحه قبل در آغاز این مبحث که آیا ذبح در منا شرط است، واجب است به حکم اولیه ذبح در منا باشه، ایشون به همین آیه 196 از سوره بقره تمسک کردند: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهادي. در همین آیه است: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، که در صدر این آیه آمده. ایشون تصریح کردند که این قسمت آیه ولو مربوط به محصور، کسی که محصور شده هدیشو بفرسته، ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، ولی فرمودن این حتی یبلغ الهدی محله حکم مطلق هدی رو بیان میکنه، لذا تصریح کردن فتدلو علا ان للهدی محلا خاصا لا يجوز للمحصور التحلل من الإحرام حتى يبلغ الهادي إلى ذلك المحل المخصوص. این عین عبارت ایشونه. فرمودن این قسمت آیه دلالت میکند هادی مکان مخصوص داره، محصور جایز نیست از احرام حجش متحلل بشه، احرامش رو تمام کنه، از احرام بیاد بیرون حتی یبلغ الهدی و محله، تا این که هدی به این محل برسه. فرمودن پس آیه کریمه میگه هدی محل داره، بله روایات محل رو تفسیر کرد به منا. خب اگر هدی طبق این آیه کریمه محل داره، محل خاص داره، چطور شما الان ادعا میکنید آیه اطلاق داره مکانی رو برای هدی بیان نمیکنه؟ لذا دقت کنید این کلام این محقق مطلب رو اثبات نمیکنه که ذبح در غیر منا جایز خواهد بود. حالا دقت کنید کسانی که ذبح رو در غیر منا مجزی میدانند از نظر مکان، ممکنه بگیم سه گروه و سه طائفه هستند. طائفه اول کسانی هستند که میگویند اگر ذبح در منا ممکن نبود الاقرب فالاقرب به سرزمین منا معتبر است، یعنی باید در نزدیکترین جا به سرزمین منا هدی قربانی بشه. دو نفر از اعلام مکتب قوم علام ما یظهر من مطالبشون قائل به این مبنا هستند. ما این انظار این سه طائفه رو بررسی کنیم، بعد بیان میکنیم اون چه نظر خودمون هست با اقامه دلیل بر این نظریه. یکی از این اعلام صاحب تفصیل و شریعه است. ایشون در جلد 15 صفحه 284 می‌فرمایند اگر ذبح در منا با منع حکومت مواجه شد، مثل این روزها این ایام، و ذبح در منا قصر و حرج داشت، تأخیر ذبح تا آخر ایام تشریق ممکن نشد، اینجا ذبح در مذابح جدید مجزی است. دقت کنید در زمان ایشون ذبح منتقل شده بود از منا به وادی محصر که از یک جهت نزدیکترین مکان به منا بوده. ایشون می‌فرمایند اگر ذبح در منا به خاطر منع حکومتی ممکن نبود یا عسر و حرج داشت، در مذابح جدید مجزی است، نه به خاطر اینکه مذابح جدید در وادی محصر است، چون اون مبنای دیگری است. اشاره خواهیم کرد خود وادی محصر موضوعیت داره، از کلمات بعضی لعل کلمات شهید صدرم استفاده بشه. لکن ایشون می‌فرمایند ذبح در مذابح جدید مجزی است به این علت که این مذابح در وادی محصر نزدیکترین مکان به سرزمین مناست. پس طایفه اول دقت کنید نگاهشون اینه، اگه در منا ممکن نبود نزدیکترین مکان به سرزمین منا. خب ایشون بیانی دارند، استدلالی دارند برای اینکه ذبح در سرزمین منا مجزی هست. خلاصه دلیلشون این است، می‌فرمایند من جانب شرط زمان و مکان در ذبح اخذ شده در ادله به نحو تعدد مطلوب. شارع مقدس دو تا مطلوب داره، یکی اصل ذبح، مطلوب دوم این که در روز عید قربان باشه و همچنین در منا باشه. پس شد تعدد مطلوب. لذا اگر شرط مکان یا زمان مقدور نبود، چون تعدد مطلوبه، شرط که ساقط میشه مشروط ساقط نمیشه، ذبح به حال خودش باقی است. این یک مطلب این محقق. مطلب دوم، ایشون اشاره می کنند به مبنای دیگری که در مسئله هست و اون مبنا رو نقد می کنند تا نظریه خودشون اثبات بشه، و آن مبنا این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود، هیچ تعینی نداره ذبح در مکان معین در همین مذبح ها باشه، چون اقرب به مناست. نخیر، دیگه خصوصیتی برای این مذابح موجود نیست و زمینه‌های چسبیده به منا فرقی با زمینه‌های بعید نداره. لذا اگر ذبح در منا ممکن نشد، غیر منا هیچ زمینی با زمین دیگه فرق نداره. خواستی معیسم ذبح کن، خواستی وادی محصر باشه، خواست حاجی در شهر خودش و در وطن خودش با مواعده و استنابه ذبح کنه، وعده بذاره روز عید قربان در وطن خودش کسی براش ذبح کنه. صاحب تفصیل و شریعه این مبنا رو ذکر میکنن و ردش میکنن تا مبنای خودشون ثابت بشه. میفرمایند این نظریه که هیچ مکانی با مکان دیگه تفاوت نداره صحیح نیست، بلکه رعایت الاقرب و فالاقرب در منا نسبت به ذبح لازم است به خاطر دو نکته. نکته اول، ایشون می‌فرمایند ما احتمال می‌دیم که رعایت الاقرب و فالاقرب لازم باشه، منا و ذبح در منا مثل این نیست که مثلا کسی نذر کرده است در مسجد کوفه نماز بخونه، نتوانست در مسجد کوفه نماز بخونه، اینجا قبول داریم حکم به زمینهای اقرب به مسجد کوفه منتقل نمی شود، بلکه مثل این که اینجا وحدت مطلوب بوده لذا نماز ساقط میشه، چون نذر کرده بود در مسجد کوفه نماز بخونه. اما ذبح در منا مثل آن مثال نیست. ما احتمال میدیم اقربیت به منا خصوصیت داشته باشه، لذا مسئله میشه دوران امر بین تعیین و تخییر. آیا مخیریم بین این زمینی که نزدیک به مناست و وطن حاجی، یا 10 کیلومتر اون طرف تر، یا نه معیناً وظیفمون ذبح در همین مکان قریب به مناست، اقرب به مناست؟ مخیریم بین اقرب و ابعد؟ اقرب رو امتثال کنیم یقیناً وظیفه رو امتثال کرده ایم. لذا این محقق میگه احتیاط یقتضی که امتثال در اقرب لازم باشه، لذا میگوییم باید در همین وادی محصر که اقرب به مناس ذبح بشود. این یک نکته. نکته دومی هم دارن للکلام تتمتون که انشالله بررسی خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد مطلب این محقق رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد. ساعتم نبود.